نسبتون نقطت الالخط که نسبت الخط الاسط. در اینجا خود توجه کنید، خط نسبت به نقطه منصوبون الیه و همین خط نسبت به سطح منصوبه. همین که این خط یه حد مشترک بین این دوتا سبب شده که نقطه و سطح در بعضی از امور شبیه به هم بشن. اما معنی این جمله واضحه، میگیم نسبت خط به سطح و نسبت نقطه به خط، همونطور که نقطه نهایت خطه، خط نهایت سطحه. همونطور که تقاطع دو خط به نقطه، تقاطع دو سطح به خط. پس ببینید احکام اینها میشن شبیه به هم. این هم که در مثال زدن جایی که نسبت عارضه متصله باشه. اما اگر نسبت عارضه منفصله باشه، مثل این که میگیم نسبت 3 به 6 مانند نسبت 4 به 8، در اینجا میبینید هیچ حد متصلی ما نداریم، یعنی هیچ حد مشترکی نداریم، اما با یه نسبتی در این ها آرز شده که سبب شده اینها شدید هم بشن. و این نسبت نسبت نسبیتیه، چون 3 هم نسب 6، 4 هم نسب 8. همین سبب شده که تشابهی بین 3 و 4 باشه و تشابهی بین 6 و 8 باشه. خب حالا دیگه این رو بخونیم ببینیم چی میگه. الادات الرابعه القدرت على بیان تشابه بین اشیاء مختلفه عکس علاق ثالث. حالا سبا اون کارت تشابه به سبب باطلیات یا تشابه به سبب عرضیات باشه و تحت لحاظ هم قدرت به طلب کردن وجود تشابه بین امور متباعده جدا. این اموری که خیلی ازم دور همه آدم اگر هنر کرد او دوتا رو یکیش کرد در واقع کار کرده، همه متجانسن یا اموری که در جنس شریک است و حاصل می شود این قدرت به سبب تحصیل ماده به اشتراک بین اشیاء، اگر چه ماده به اشتراک امر عدمی باشه. یعنی خود دقت بکنید، ما اینجا بحث از کلیات خلق نمی کنیم که بگید آقا ما به اتفاق انسان و حیوان و ما به اشتراک بقر و انسان ما به اشتراک بقر و انسان حالی امر وجودی باشه، چون انسان امر وجودیه، حیوان امر بقر امر وجودیه، پس اون چی که بین این دوتا مشترکه اونم باید امر وجودی باشه که عبارت هم از حیوانی کرد. میگید نه، ما در اینجا مهم این دوتا در یه چیزی مهم شبیه باشن، نه به این که هر دو در یک عقل عدمی شبیه هم باشن. مثل جوهر و مثل عرب، که میگیم جوهر و عرب هر دو شبیه به هم هم در این که هیچ کدومونشون اقتضاء وجود رو نداره، یعنی واجب الوجود نیستن. و این کان امر عدمی جان اگر چه اون بچه تشابه امر عدمی باشه و یجوز ان نکون بچه تشابه نسبت عارضه و حضور بر نسبت اما ان تکون متصلتن او منفصله. اما المتصله فکر ما لوکان یک شیء واحدی منصوب یا منصوبون اله در دارن، یا اینکه که او این شیء واحد فی احد طرفین منصوب باشه و فی طرف ثانی منصوبون اله باشه. فعالی سواس برخصان مثال اول ما لوکین از نسبت امکان الوجود که نسبتهی الالعدم، مثال ثانی مالو دیل نسبت البصر الى النفس که نسبت السمع الى النفس. مثال ثانی مالو دیل نسبت المخطط الى الخط که نسبت الخط الى السمع. و اما المنفصله ففی ما اذا لم یشترک دو طرف در شیء واحد از مشترک نداشته باشن اصلا. کمان لوپی نسبت 4 به 8 مثل نسبت 3 است بشی میشه که میبینیم اینها در نسبت آرزو مشترک هستن اما حد مشترک ندارن. و اما فایده این عدد و فایده تو حاضر الاداد اقتناس و حدود و رسومه به اشتراک به دست آوردن حدود و رسوم است به سبب اشتراک من اداد رو ثابته با استفاده کردن از اداد سلفون به وسیله عدد سوم وجوه تمیز رو به دست میاریم، به وسیله عدد چهارم وجوه اشتراک رو به دست میاریم، هم میتونیم حد تشکیل بدیم حالا هم رفت چون حد تشکیل میشه از جنسی که ما به اشتراک و از فصلی که ما به امتیاز ما به اشتراکش رو به وسیله عدد چهارم به دست آوردیم و ما به امتیازش رو به وسیله عدد سوم. و این لحاظه الاداد پس به درستی که این اداد چهارم تنفع برای تحصیل جنس و شبه جنس که مشترک بین چند عدد شبه جنس عرض عامه ما بتونیم به وسیله اداد چهارم عرض عام رو به دست بیاریم که در چند چیز هست و مشترک بین چند چیزه و اداد سابقه هم تنفع در تحصیل فصول و یا آنچه که مثل فصولی که او عبارت از خواص که متقدم یعنی اعراض خاصه و تنفع این اداد در الحاق بعضی از قضایا را به بعضی دیگر در شهرت او به حکم آخر یا در حکم دیگر بگیم چون این حکم مسلمه پس مشابه با او هم مسلمه. به بیان ما به اشتراک این موضوعه ما به این که بیان کنیم ما به اشتراک در دو موضوع دارن یعنی چیزی هست که در موضوع در هر دو هست. بعد ان یعلم الحقوق العام المشترک در زمانی که تعلیم بکنیم که حکم به واسطه اون امر مشترکه یعنی ابتدا میگیم حکمی که در این دو قضیه هست به واسطه اون امری است که در موضوع اون امری هم که در موضوع هم در الف هم در وا هست پس حکم باید در هر دو باشه تمام تمثیل اونطور که در تمثیل اینطور بود میگفتیم این حکمی که در بقر هست به جهت حیوانیتشه تحرکی که در بقر هست به جهت حیوانیتشه پس در انسان هم که حیوانه تحرک باید باشه و همچنین تنفع و حاضر عداد ایزن انجلمی نفسی نهم جدلی را فی ما لبدا خصمش فرق در حکم بین دو شی رو و یمکنه برای جدلی ان یطالب به ایراد فرق بگه خب شما میگی فرق داره فرقش چیه فاذا عجز از بیان فرق لابد ان یسلم به حکم آن و اذعان بکند به حکم آن یعنی وقتی که اون تنظیمش برای بیان فرق بکنه من جدلی بیان تشابه می کنم پس میگم این حکم برای عام از الف و با وضع شده وقتی برای عام از الف و با وضع شد شما که ثبوتش رو برای الف قبول دارید پس در ما هم ثابت خواهد بود و این کانه به حسب تحقیق علمی لا یکون الاجزاء عن ایراد الفرق بل حتی نفس عدم الفرق متقضیاً لالحاق شیئاً به تشبیه به شبیهی فی الحکم می‌فرماید ما به او گفتیم فرقی که داره بود او نتونست فرق رو بگه ما بهش گفتیم حالی که با هم دیگه فرق ندارن پس اگر حکمی بر این ثابت شد بر دیگه هم ثابت این کلام از نظر علمی درست نیست او بابا نتونسته بیان فرق بکنه با اینکه ممکنه فرق واقعا باشه اما برای جدلی همینقدر کافی بود. جدلی همین که گفت خصمش نتونست فرق بیان بکنه دیدی که همون که فرق نیست از خودش باید دیدی باشه و اگر چه می باشد به حسب تحقیق علمی که نمی باشد عجز از ایراد فرق کسی نتونه فرق بیاره. در حتی نفس عدم الفرق، بلکه حتی اگر من ثابت بکنم که فرقی هم بین این دو تا نیست، عدم الفرق واقعی و یا عکس از بیان فرق مرتضی نیست برای الحاق شیئی به شبیه او در حکم، به جهتی که من عاجزم از بیان فرق، یا این دو تا فرقی با هم ندارم اما ممکنه حکمشون به جهت دیگه‌ای مختلف باشه. صلى الله على محمد الواحد القادرين. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. المبحث الثاني المواضع. معنى الموضع للتعبير بالموضع أهمية خاصة في هذه الصناعة، فينبغي أن نتقن جيدا معنى هذه اللفظة قبل البحث عن أحكامه، فنقول مبحث دومی که در صنعت جدل مطرح هست عبارت است از بحث از مواضع. به عبارت دیگر، بعد از آنکه در مبحث اول با اصطلاحات این صنعت و با بعضی دیگر اموری که جهت مقدمیت نسبت به این صنعت را داشت آشنا شدیم، در مبحث دوم یکی از قسمت‌های اساسی این صنعت را که بحث از مواضع هست مورد دقتمون قرار میدیم. موضع از نظر معنای لغوی اسم مکانی از وضع یضع وضعا هست. موضع یعنی محل وضع، ولیکن از نظر اصطلاح منطقی نیست، موضع دارای معنایی است که بسیار در صنعت جدل اهمیت دارد. معنای اصطلاحی موضع عبارت است از یک قضیه کلیه که از او بتوان قضایای جزئیه مشهوره را به دست آورد و استفاده کرد. بنابراین اگر یک قضیه کلیه‌ای داشته باشیم به نام قضیه الف و از این قضیه ما یک عدد قضایایی به دست آوریم که این قضایای به دست آورده نسبت به اون قضیه اصلی جزئی هستند، اگر چه خودشون فی حد نفسه کلی هستند، به اون قضیه اصلی میگیم موضع، درست مثل جزئی اضافی. اگر یادتون باشه در بحث معنی کلی و جزئی گفته شد جزئی اضافی آن است که نسبت به کلی مافوقش جزئی نیست، اما خودش فی حد ذاته کلی است و قابل صدق بر کثیرین می باشد. در اینجا هم این قضایای منشعبه نسبت به اون قضیه کلی جزئی هستند و اصلا که خودشون فی حد ذاته قضایای کلیه می باشند. با بیانی که راجع به موضع گفته شد سه نتیجه به دست می آوریم. یکی این که شرط نیست که قضیه اصلی ما مشهور باشد. چه قضیه اصلی مشهور باشد چه قضیه اصلی مشهور باشد مشهور نباشد از نظر ما هیچ مهم نیست. از نظر ما این مهم است که بتوانیم از اون قضایای مشهوره‌ای به دست بیاوریم. نتیجه دوم این است که قضایای منشعبه هر کدام توی حد نفسه باید مشهور باشند و نتیجه دوم اینه که این قضایای مشهوره باید کلی هم باشند تا بتونم مقدمه قیاس قرار بگیرم. با توجه به این مطالب حالا باید یک دو تا مثال برای موضع زن تا در بیابیم که چگونه قضایای جزئی از اون منشعب می شود. یکی از مواضع عبارت هست این قضیه که می گویم اذا کان احد و سبین موجودن فی موضوعین کان ضد الآخر موجودن فی ضد ذلک الموضوع. یعنی هرگاه ضدی در موضوعی ثابت شد مثل اینکه الف در ما ثابت شد ضد الف در ضد با خواهد بود، یعنی ضد الف در ضد موضوع اول خواهد بود. این یک قضیه موضعه که از این قضیه ما قضایای بسیار زیادی رو استفاده کردیم. مثل اینکه میگیم اذا کان الاحسان الی الاصدقاء حسنا فالاساءه الی الاعداء حسنا. در اینجا خوب دقت کنید، ما میگیم وقتی که احسان در محل اصدقا موجب حسن شد ضد احسان که اساءت در ضد اصدقا که اعدا هست آن هم موجب حسن میشود. خب ببینید این حکمی که ما گفتیم اذا کان الاحسان الی الاصدقاء حسنا تا آخر یکی از سقریات اون قانون کلی و یا وقتی که ما میگوییم اذا کانت معاشرت و جهال مذمومتن فمقاطعت العلماء مذمومتن، این هم از همون قبیله. چون میگیم هر گابوله باشد معاشرت با جهال موجب زن ضد معاشرت که مقاطعه است، یعنی معاشرت نداشتن در ضد جهال که عبارت است از علما موجب زن می شود. این یک مثال. مثال دیگه ای که برای موضع زدن اینه که اذا کان شیء موجودا فی وقت او حال او موضوع فهو موجود مطلقا. هرگاه یک امری در یک زمان یا در یک مکان یا در یک حالت خاص پیدا بشه، پس او موجود است مطلقا. حالا سقراط این موضوع چی؟ موضع چیه؟ مثل این خواهد این هست که میگوییم ازا کذب بر رجل فهو کاذب مطلقا. اگر مرد یک دفعه دروغ بگه او دیگه دروغگوست مطلقا، او دروغگو میگه. یا مثل این که میگیم اگر مرد سیاسی اسرار مملکت را در خانه اش فاش کند، او فاش کننده اسرار است مطلقا. این قضایای جزئیه ببینید در ذهن مشهور هست و مشهور به شهرت این قضایا عنف داره. این هم مثال دوم برای این قضایا. در اینجا ما میخواد اشاره کنیم به نکته ای که ابتداء بحث گفتیم و اون اینه که قضیه عقل لازم نیست که مشهور باشد، اگر چه قضایای منشأ و از اون مشهوره می باشد. سر این مطلب چیست؟ که قضیه ای که از او زاییده شده است مشهور است، اما قضیه عقل مشهور نیست. مصنف در این مقام دو سر را بیان می کند. فهم سر اول احتیاج دارد به دانستن مقدمات. یک این که شهرت منظور شهرت این در جمهور و عامه مردم هست. به قضیه این ما میگیم مشهور که مردم عادی به او انعام داشته باشد. این یک مطلب. مطلب دیگر این است که برای مردم عوام و جمهور مردم تصور شیء محدود ساده تر تا تصور شیء بزرگتر. اصلا برای جمهور مردم تصور خاص ساده تر است تا تصور عام. چرا؟ به جهت این که انسان یک موجودی است مادی و بیشتر سر و کار او با مادیات است، که مادیات یک امور جزئی و خاص هستند. پس بیشتر معلوماتی که مردم دارن معلومات خاص و جزئی است و وقتی برای یک انسان شناخت مفهوم کلی و عام پیش میاد که اون مراحلی از تکامل ادراک رو سیر کرده باشه، از ادراک احساسی، تخیلی، توهمی گذشته باشه تا در اون صورت بتونه مفهوم کلی و عام رو درک بکنه. اینم مقدمه دوم. مقدمه سوم عبارت از این که وقتی یک قضیه ای
موضوع و محمولش عام شد، به بیان ساده تصور اون موضوع و محمول برای جمهور مشکل می شود. و چون تصدیق به یک قضیه فرع بر تصور موضوع و محمول است، پس صعوبت و سختی تصور سبب می شود صعوبت و سختی تصدیق را. حالا اینکه این مقدمات ما متوجه شدیم، میان در ما نحوهیم میبینیم قضیه اصل ما نسبت به قضایای منشعبه نسبت قضیه عام است و کلی به نسبت به قضیه خاص و جزئی. اینه که این قضایای منشعبه که محدودند و خاصند برای جمهور شهرت دارد، اما اون قضیه کلیه که عامه و گسترشش بیشتره برای جمهور شهرت ندارد. لذا جمهور فورت این رو متوجه میشه که اذا کان الاحسان الى الاصدقاء حسنا فالاساءت الى الاعداء حسنا. اینو فورا میفهمه. اما اگر بخواد این مطلب رو بفهمه که اذا کان احد الضدین موجودا فی موضوع فضد الاخر موجود فی ضد دارک الموضوع، درک این قضیه خیلی مشکله. حتی برای ما که به بسیاری از مباحث منطق آشنایی داریم، درک این قضیه مشکله. از این جهت که قضیه اصل شهرت نداره، اما قضایای منشعبه شهرت داره. و اما سر دومی که برای این مطلب بیان می‌فرمایند، اونم باز فهمش احتیاج داره به بیان اموری. امر اول اینه که هرچه یک قضیه بیشتر در مورد نقل باشه شهرت اون قضیه کمتره. اگر قضیه ای که به سرعت میشه اونو نقل کرد، در نتیجه اون قضیه در بین مردم شهرت نداره. اما اگر قضیه به نحوی باشه که کمتر مورد نقد قرار بگیره، کمتر بشه برای اون نقد پیدا کرد، صحت این قضیه و شهرت این قضیه در نزد جمهور آشکارتر. اینه که متوجه شدیم یک مقدمه. مقدمه دوم اینه که آن بیشتر مورد نقد تا خاص. در مفردات آن بیشتر مورد نقد در خاص، در قضایا هم قضیه کلیه بیشتر مورد نقد تا قضیه جزئیه. فعلا که بحث ما در قضایا منظور از عام و خاص قضیه ایست که موضوعش عام و کلی است و قضیه ایست که موضوعش خاص باشه. خب حالا این چرا؟ این رو دو بیان برای شما عرض میکنیم. یک بیان عامی‌تره، یک بیان علمی‌تره. بیان عامی اینه که قضیه که وقتی که عام باشه افراد بیشتری داره، وقتی که افراد بیشتری داشت احتمال نقض حکم به زیاد شدن تعداد افراد موزون زیاد میشه. اما اگر قضیه ما موضوعش محدود باشه احتمال نقضش کم میشه. مثالی براتون میزنم، اگر ما بگیم کل قنمه یحر کفک الاسفل عند المس، یه قضیه ای که نقض این قضیه به سادگی نیست، به جهت این که ما در یه محدوده خاص اومدیم استقرار کردیم، گوسفندها رو دیدیم و این قضیه رو ساختیم، چون افراد محدودن و بیشترشون و نزدیک به همه شون مورد دقت قرار گرفتن، فردهای کمی باقی مانده که بررسی نشده باشه. از احتمال
سنت راجع به موضع بود و در درس قبل به صورت کلی مشخص شد که موضع در صنعت جدل از اهمیت بسیاری برخوردار است. در این درس میخواهیم شناخت بیشتر نسبت به موضع و مواضع پیدا بکنیم. ایشون در ابتدا میفرماید تمام مواضع در صنعت جدل برای اثبات شیء بشه و یا برای نفی شیء از شیء دیگر است، و این امری بسیار بدیهی، چون در صنعت جدل ما میخواهیم یک وضعی را اثبات کنیم، وضع به اصطلاح ثابت یا کمبود، یعنی یک وضعی را اثبات کنیم و یا یک وضعی را نقد کنیم، و از مقدمات مشهوره در اثبات و ابطال آن باید کمک بگیریم. مقدمات مشهوره هم از موضع گرفته می شود. پس موضعی که در صنعت جدل هست یا برای اثبات و یا برای ابطال. اما به این نحو به کلی شناخت پیدا کردن نسبت به مواضع سبب نمی شود که ما مواضع را به طور روشن و سریع با آنها آشنایی پیدا کنیم، بلکه اگر بخواهیم مواضع را به طور روشن دریابیم ناچاریم از حق این مواضع رو تقسیم بکنیم. وقتی که بهتون شد کوچکتر می شود، معرفت اقسام ساده‌تر خواهد برای میمون. الان به صورت کسی بگیم مواضع به دو قسمت تقسیم می شود، مواضع ابطال و مواضع اثبات، یعنی کلی خیلی برای ما روشن نیست. اما وقتی که تقسیم بندی کردیم به اقسام متعددی، چون اقسام محدود ترند و معرفتشون ساده ترید، دستیت ما به موازن بیشتر خواهد شد و تقسیم ما در صنعت جدل در موازن به لحاظ محمول هست. مناط تقسیم ما محموله، نه اینکه تقسیم ما به لحاظ موضوع باشه. تقسیم به لحاظ محمود را
ما یک جای دیگر در کتاب منطق داشتیم و اون باب کلیات بود. در باب کلیات هم محمول کلی در موضوع را تقدیم کردیم، گفتیم کلی به محمول بر شیء تقدیم می شود به این که یا داخل در شیء است و یا خارج از شیء است. یعنی که داخل در شیء است یا تمام حقیقت شیء است نوع است، یا تمام جزء مشترک بین اون شیء و حقیقت دیگر است جنس است، یا جزء مختص به اون شیء است فصل است، و اونی هم که خارجه است اونی کلیه محمول خارج یا عرض عام است یا عرض خاص. در اینجا تقسیم ما به حسب محمول بود، اما روش تقسیم ما به این ترتیب بود که کلی یه محمول بر موضوع رو سنجیدیم از نظر این که کلی آیا تمام حقیقت موضوع رو تشکیل میده یا جزء حقیقت رو تشکیل میده، و اون تقسیمات پنجگانه برای ما پیدا شد. در اینجا به روش دیگری همین محمول رو تقسیم بندی میکنیم، میگوییم وقتی ما محمول من را با موضوع من در مواضعی تنجیم، یا محمول مساوی با موضوع است در انعکاس، و یا محمول مساوی با موضوع در انعکاس نیست. منظور از تصاوی در انعکاس این است که بتونید این دو قضیه رو داشته باشید که کل نما صدق علیه الموضوع صدق علیه المحمول، و از اون طرف هم کل نما صدق علیه المحمول صدق علیه الموضوع، مثل الانسان و حیوان ناطق، کل نما صدق علیه الانسان صدق علیه حیوان ناطق، از اون طرف کل نما صدق علیه حیوان ناطق صدق علیه الانسان. در اینجا بیدیم موضوع و محمول مساوی به دیگر هم در اتفاق. خب برگردیم به تقسیم، گفتیم وقتی محمول رو با موضوع در مورد این تنجیم، یا محمول مساوی با موضوع از در این اتفاق، و یا محمول مساوی با موضوع در این اتفاق نیست. جایی که محمول مساوی با موضوع باشد در انعکاس به دو قسم تقسیم می شود، یا محمول ما دال بر ماهیت موضوع است، و یا محمول ما دال بر ماهیت موضوع نیست اسمی برای موضوع. مثال اول مثل اینکه بگیم الانسان و حیوان ناطق، در اینجا حیوان ناطق مساوی با موضوع است در انعکاس و دال بر ماهیت موضوع است. اما وقتی میگیم الانسان و بشران، بشر مساوی با انسان است در انعکاس اما دال بر ماهیت انسان نیست، بلکه اسمی برای انسان. و چون در صنعت جدل ما نمیخواهیم اسم را یاد بگیریم و بفهمیم که اسم انسان چیه، انسان چند نام داره، الانسان و بشران، الانسان و آدم ها، اینا را میخوام یاد بگیریم، از این جهت این قسم دوم از صنعت جدل میره بیرون. اما قسم اول که برای ما ماهیت رو روشن میکنه در صنعت جدل مورد بحثه، که ممکنه بین جدلی بحث در میگیرد که آیا ماهیت عدالت چیه، عدالت اجتماعی چیه، فضیلت اجتماعی چیه، این مورد بحث ممکنه قرار بگیره. اما اینکه یک چیز چند نام داره، این عمل مهمی نیست که صنعت جدل در اون بحث کنه. این دو اعتبار جایی که محمول مساوی با موضوع باشه، و اما اگر محمود مصادر با موضوع نباشن در این جایی دو پسیده یک مرتبه محمود غیر مصادر با موضوع واقع است که طریق ماهوی یعنی در جواب از ماهیت موضوع واقع می شدن این رو اسمی که گذاشتن جن و یک مرتبه محمود غیر مصادر با موضوع واقع در طریق ماهوی یعنی جواب از ماهیت موضوع قرار نمی گیرد این اسمش رو گذاشتن قرار اما قسم اول مثل این بگیم الانسان و حیوان هم حیوان مساوی با موضوع نیست چون کل نما صدر علیه حیوان صدر علیه انسان از یک طرف هست کل نما صدق علیه الانسان صدق علیه حیوان هست اما از طرف محمود نیست کل نما صدق علیه حیوان صدق علیه انسان لیکن حیوان در طریق ماهود واقع میشه در اینجا توجه به یک نقطه لازم ما گفتیم آنچه که مساوی با موضوع نیست به دو قسمت تقسیم می شود یا واقع می شود در طریق ماهو و یا واقع نمی شود در طریق ماهو جنس در طریق ماهو قرار می گیرد هر رو هم در طریق ماهو قرار می گیرد ما بگیم علیه انسان ماهو شما بگید ناظرون درست و به این تعریف فرق و هم از اقسام محمولی می شود که متعاضی با موضوع نیست بنابراین جنسی که در صنعت جدل گفته می شود هم شامل می شود جنس به اصطلاح کلی یا خلق و هم فصل به اصطلاح کلی یا خلق چون فصل هم واقع می شود در جواب ماهون و فصل هم در صنعت جدل مساوی با موضوع نیست برای فهم بیشتر مطلب یه مقدار مطلب رو اینجا باز میکنم ببینید در صنعت جدل در بحث فعلی دو مطلب رو میخواییم بگیم یکی این که فرقی بین جنس و فرق نیست این یک مدعا و لذا گفتیم فرق هم واقع است در طریق ماهی و مثل این که به یکی این که ادعا کردیم فرق اقسامی که اعلم از موضوع هم این دو مطلب رو باید برای برهان بیاریم اما اینکه بین جنس و فرد فرق نیست نه خیر بین جنس و فرد فرق واقعا هست لیکن فرقی که مفید باشد در صنعت جدل نیست چرا؟ به جهت اینکه در صنعت جدل ما محط نظر ما محصول ما این نیست که جنس از فرق تشکیل کنیم ما منظورمون در این قسم از موضوع این است که یک چیزی رو که در طریق ماهو قرار بگیره بیاریم که جنس رو که فرق باشیم برخلاف باب کلیات خمس که در باب کلیات خمس تنها نظر ما این است که یک چیزی که در طریق ماهو قرار میگیره بیاریم بلکه باید دقت کنیم ببینیم آیا سؤال از تمام مشترک چند حقیقت متواینه یا سؤال از حقیقت مختص به ریشه در اونجا ببینیم سؤال فرق میکرد ولی در ما نحنفی در صنعت جدل تمام هم مقام ما اینه که یک چیزی را که در طریق ماهی واقع شود بتونیم در این موضوع اونو حل کنیم، یه چیزی که در طریق ماهوی موضوع باشد موضوع جنس میخواد باشی یا فرد میخواد باشی. اینا بعدا برای خود خواهیم توضیح داد. مثلا استفاده که ما در صنعت جبر از این موضوع می کنیم اینه که میخواد بگیم اگر چیزی آرزه بر محمول شد آرز بر موضوع میشه، اگر چیزی آرزه بر حیوان شد آرزه بر انسان میشه. صنعت جبر میخواد بگیم استفاده بکنیم و در نتیجه به خط میشه که جناب خط این مطلب این آرزه علف که در حیوان آرز می شود، حیوان هم که در طریق ماهوی انسان هست پس در انسان هم آرز می شود و در این مهم را مقصود فرق نمی کنه که اینی که محمومه جنس باشه یا فرق باشه. اگر آرزه علف ما بر ناطق هم آرز شود، چون ناطق در طریق ماهوی انسان هست در انسان هم آرز باشه. پس چون در منظور و مقصود جزری تفاوت بین جنس و فرد نیست، از این جهت صنعت جزر جنس رو به معنای عام از جنس به اصطلاح کلیات هم و فرد و الا با هم فرق هم و متوجه هم شدید که در این چه فرق نیست؟ در این فرق نیست که جزری میخواهد آرز بر محمود رو چشم به حضر موضوع هم برای چه محمول هست جنس باشه و چه محمول هست فرق باشه. و اما مدعای دومی که داشتیم که گفتیم ما جنس رو از اقسام غیر مساوی با موضوع استفاده کردیم، این هم به جهت اینه که در صنعت جدل نظر به مفهوم ناسبه، نظر به واقعیت خارجیش نیست. بله در جهان خارج ناطق فقط به فقط در افراد انسان صادق است و در غیر افراد انسان صادق نیست، اما ناطق به نظر مفهوم یعنی ناطق به نظر اونچه که از لفظ ناطق به ذهن فرد میاد عبارت است از ذات متعال نطق. این ذات اون سبب لهم نوت ممکن انسان باشه، ممکن یک موجودی غیر انسان باشه. پس اختصاص ناطق به نوع خاصی که عبارت از انسان از شکم ناطق در نمیاد. این از جهان خارج ما استفاده کردیم که اختصاص به انسان دارد و الا مفهوم ناطق به ما انه ناطق اعم از انسان باشه. از این جهته که در این صنعت فرقی بین جنس و فرد نیست و فرد را اعم از موضوع میماند. این تمام صحبت راجع به محمول غیر مساوی با موضوعی که واقع در طریق ماهو باشد. نه اما اگر واقع در طریق ماهو نباشد به اون دین عرب، حالا با چه عرض عرض آن باشیم یعنی اعلم از موضوع باشیم مثل از انسان ماشین که ماشین عرض اعلم از انسان با دیمان هم آرزیم، یا عرض خاص باشیم مثل که دیدید الهیوان و متعجب که تعجب عرض نیست اخص از حیوان، یعنی بر اخص از حیوان آرز میشه که انسان باشه بر تمام انواع حیوان آرز نمیشه. بله ما در صنعت جدتی فرق نمی کنه، فقط ما می کنیم محمول من آرز بر موضوع باشه تا اگر امری آرز بر این محمول بود بگیم آرز بر آرز آرز بر شکر، پس در نتیجه علفی که بر ماشی آرز هست بر انسان هم آرز، علفی که بر متعجب آرز هست بر حیوان هم آرز. از این جهتی که باز در صنعت جدل فرقی بین عرض عام یعنی عرض اعم از موضوع و عرض اخص از موضوع این تقسیم بندی که ما برای مواضع داریم، پس چند موضع پیدا کردیم، یکی موضع حدی یکی موضع اسمی که گفتیم خارج از سنه، یکی موضع جنسی و یکی موضع عربی. بعد ایشون وارد شده در مطالب که در این صنعت نوع به ماه و نوع محمول واقع نمی شود در قضیه، بلکه نوع فقط موضوع قرار می شود، به خاطر این که ما نوع را اگر بخواییم محمول قرار بگیریم قرار بدهیم، فقط نوع بر افراد و اشخاص هم می شود. ولی در قضایای جدلیه ما می خواهیم به قضایای کلیه برسیم، به خصوص در موضوع قضیه ما بخواد قضیه کلیه بشه، پس محمولمون نمیتونه نوع باشه. نوع همیشه محمول بر چی؟ بر افراد. این بیت انسان اول انسان. ولی که در صنعت جدل که ما میخواهیم موضوعمون کلی باشد، بنابراین نوع محمول قرار نمیگیره، بلکه موضوع قرار میگیره. ایشون میفهمد به این ترتیب ما میتوانیم مواضع رو دسته‌بندی بکنیم. ببینیم از موضع حدی چجور استفاده میشه کرد، از موضع خاصی چجور مکان استفاده کرد. مثلا در موضع حدی وقتی میخوام یک چیزی رو ثابت بکنیم برای موضوع، میگیم چون برای محمولی که حد موضوع هست ثابت هست، برای موضوع هم ثابت هست. یا در خاصه میگوییم این چیزی که برای اخص از موضوع ثابت هست، پس باید برای موضوع، البته اگر عرض ما مطابق با موضوع باشه، میگوییم این چیزی که برای محمول مطابق با موضوع عارض هست، در موضوع هم عارض. یا بگیم این که در اخص از موضوع عارض هست، لازم نیست در خود موضوع عارض باشه. این استفاده استعمال تقسیم بندی میکنه. البته که ایشون مثال هایی ندارن برای موضع حدی، برای موضع جدی، برای موضع خاصه مثال هایی ندارن، و ما بعد از خوندن این در برای مثال هایی خواهیم تا بخواد چهار موضع پیدا کنیم که این چهار موضع در بعضی از موارد برای اثبات بود، یعنی اثبات میکرد اونی که بر محمول ثابت شده بر موضوع هم ثابته، در بعضی جاها برای اثبات بود، میگفت اونی که بر محمول ثابته لازمی نیاز که بر موضوع هم ثابت باشه. بعد ایشون میفرماین یک عده از موارد داریم که آن برای اثبات و برای اثبات اختصاص به حد نداره. یک ناسو موضعی که ما گفتیم دیدیم یک ابده از موضع اختصاص دار به موضعه هایی که محمولش چی بود؟ حد بود. یک ابده از موضعه ها اختصاص دارد به محمول هایی که محمولش جنس. ولی که بعضی از موضع داریم که مطلقا برای اثبات محمولی للموضوع، او محمول هر چیزی میخواد باشه. و یک عده از مواضعی داریم که اون مواضع برای ابطال ثبوت محمول است، برای اون موضوع اون محمول هر محمولی که میخواد باشه، حد باشه، جنس باشه، خاصه باشه، عرض باشه، هر چیزی میخواد باشه. و اینا رو بهش میگن مواضع اثبات در ابطال عمومی. پس اون چهار نوع، این هم یک نوع، پنج نوع پیدا کردیم: مواضع اثبات و اثبات. یک قسم دیگر از مواضع هم داریم که مواضع اولا و آخر. مواضع اولا و آخر در جای استماد میخواهیم بگوییم این محمول ثبوتش برای این موضوع اولا تا ثبوتش برای موضوع بگیده، یعنی در مواردی که محمول ما قادر شدت و ضعف هست، ما از مواضع اولا و آخر استفاده میکنیم. مثلا میگوییم ریاست برای شخص عادل اولا تا ریاست برای شخص ظالم. اینجا اتفاق نکردیم چیزی رو از چیزی، اتفاق نکردیم چیزی رو از چیزی، اینجا خود با اولویت کردیم. این شد شش قسم از مواضع. و در بعضی از مواضع ما حکم میکنیم به عینیت، نمیهش تعبیر کردن مواضع هو و هو، یعنی این موضوع همون محمود که محمود همون موضوع. و این هم میشه نوع هفتم هم مواضع. بعد ایشون در مطلب چهارم و مطلب پنجم مواضع اثبات و ابطال و مواضع اولا و آثار را توضیح بیشتری میدن. و لذا ما در اینجا کم توضیح داریم به اون قصدی که برای همین دار هست. و بعد در دست آینده مواضع اثبات و ابطال را بیشتر باز میکنیم و همچنین مواضع اولا و آثار را بیشتر باز خواهیم داریم. فعلا در این دست ما نتیجه گرفتیم که هفته از موضوع داریم. حالا این اقسام رو بخونیم، بعد ایشون برای اقسام مثال نیاورده، ما مثال میاریم که در مثال ها باید بیشتر دقت کنیم تا بتوانیم به قول خود ایشان ملکش رو پیدا کنیم، یعنی قدرت پیدا بکنیم بر تشخیص موضوع. این موضوع از کدام از اقسام مواضع هست و همچنین قدرت پیدا کنید در نحوه استفاده از موضع هستی، یا قدرت پیدا کنید در نحوه استفاده از موضع جنسی. بسم الله الرحمن الرحیم. جمیع المواضع به مطالب جدلیه، تمام مواضع در مطلوب های جدلی علم ما تتعلق به اثبات شیء میشه. این مطلوب نیست تعلق دارد بستگی دارد به اثبات محمولی برای موضوعی یا به نفع محمول از موضوع. این تتعلق به اثبات و اثبات، یعنی تعلق دارد به اثبات و اثبات. پس میتونیم بگیم جمیع مواضع جدلی تتعلق به اثبات و اثبات، لیکن وحاضا علا اطلاقهی کلام ما به همین اطلاق و رهایی خودش مما لایق قبل دفته و اعداد مواضع به حسابه از چیزهایی که آسان نیست وقت اون و به خاطر سپردن او را به طور روشن و اعداد مواضع را به حساب اون، یعنی شماره کردن و پیدا کردن به تک تک آنها در حفظ این اثبات و اطلاق. به حفظ همین اطلاقی که ما بگیم مواضع اثبات و اطلاق، ما میتونیم اعداد بکنیم تمام مواضع رو، فقط به حفظ همین اثبات و اطلاق. بعد ما تفصیل داده بشیم که این موضع چجوری اثباتیه، این موضع چجوری اثباتیه، تا بیشتر در این روشن بشیم. بله دارده به همین جهت که این طوری ساده نیست، وجب علا من دون جمعی اعداد المواضع، واجب است بر کسی که اراده دارد اعداد مواضع را، یعنی شمار کردن مواضع را، یعنی اعداد کردن مواضع به طور مفصل و تفصیلی، و بر کسی که اراده دارد ضبط مواضع را، نیت طلبی داده تا آسان باشد بر او این مواضع را استفاده از اون مواضع از رسنده به ها اینجا تصمیح بکنه این مواضع را. میلاحظه این کل سنتن ما یدی خوبه تا ملاحظه کند در هر سنتی که چه چیز زیاقت دارد به اون سنت از مواضع و مناسبت دارد با اون سنت از مواضع. بس تصمیح بکنی ها در باب الا ما یحسنه به تصمیح محمولات و تصمیق و تصمیق در این باب این از که بگیمید نیکوست به طرف تقسیم محمولات، حسب ما ذریق و به حاضی حاضی اصطناعات تقسیم بکنیم محضورات را بر تضبعان چه که لیاقت داره به اون چیز در این صناعات ما باید تقسیم بکنیم محمولات رو چون در صنعت و جدر تمام هم بفر میشه ببینیم این محمولات در این موضوع حاضر ثابت هست پس شناخت محمول مشکله و الا موضوعات قادما شناختش برای همه روشنه وقد بحث از منطق الجونه هنا از اقسام المحمولات لذا بحث کردن منطق الجون در اینجا از اقسام محمولات اما به اسلوب مناسب به حاضر صناعه به اسلوبی که مناسبت با این صناعت دارد و این اختلاف همه به اسلوب معقولی که بحث الجونه اگر چه اختلاف دارد از اسلوبی که معقول بود در بحث کلیت یا اونجا تقسیم به لحاظ معمول بود اینجا هم تقسیم به لحاظ معمول هست اما اینجا به نحوی تقسیم بندی به لحاظ معمول دارن که مناسبت با این موضوع داشته باشن که دیدی در بیانی که از خارج عرض کردیم کاملا مشخص بود که نظر جدلی ایجاد کرده که محمود رو اینجوری تقسیم بکنه مقصودی که جدلی داره ایجاد کرده که محمود رو اینجوری تقسیم بکنه به خلاف باز کجاست هم در باز کجاست هم نظر منطقی این بود که اجزای ماهیت رو تشخیص بده بگیره چی جنسه چی فصله چی عرض عام و چی عرض خام بود ولی اینا نظر نمیدید نظر در اینجا این است که اون که به ثابت است برای محمود به نحوی چشش بگیر برای موضوع یا به نحوی از موضوع فرضش بکنیم و نحن نعدنا ان لبع خلاصه لانفاسهم و ما برای این فقرات بدهیم خلاصهای برای بحثهای منطقیین و فکرسان به مباحثهم و فکرسی برای مباحث آنها در این کتاب نفسه طریقه هم تقسیم می پیمایی طریقه آنها را در تقسیم کنم و جزن هم ایشون راست می کنم در این چند تقسیم که می کنید شاید خلاصه 50 الی 60 صفحه از کتاب از اون اقتباس باشید راجع به تقسیم بندی نمایید اینم محموله به درستی که محمول علما ان یکون مدارن به موضوع فالانحطاط